بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثلاث عبارات الاصحاب فی بیان ضابط المحصورت و غیرها، در این که شبهه محصوره فرقش با شبهه غیر محصوره از نظر موضوع چی هست، که ضابطه غیر محصوره چی هست، این در اختلاف و اشکال واقع شدن. مرحوم شیخ نقل میکنن از جماعتی که آقایان اینجوری معنا کردن، تعریف کردن شبهه غیر محصور را، که هر شبهه‌ای که شمردنش مشکل باشد، شمردن اطرافش مشکل باشه، این شبهه غیر محصور است. حالا مشکل باشد به نظر کی؟ به نظر عرف. درسته؟ عرف اگر چنانچه در یه موردی شمردن اطراف رو مشکل دید، اینو بهش میگن شبهه غیر محصور. اون وقت جماعتی مثال هم زدن، مثل هزار مثلا، که اگر در یه موردی علم اجمالی بود به اینکه یکی از این هزار ظرف نجس هست، اینجا چون شمردنش مشکله به نظر عرف، از این جهت میگیم که این شبهه غیر محصور است. خب به این ترتیب ظاهر این تعریف درست در نمیاد. اولا اینکه مگر ما کلمه غیر محصور در یه نصی چیزی داشتیم که شما دنبال معناش میگردید ببینید که غیر محصور چیه؟ اگر ما مثلا در یه لفظی، یه نصی، اجماعی چیزی داشتیم که غیر محصور حکمش چی هست، یه شبهه غیر محصوره تنجیز نداره، میرفتیم سراغ این که ببینیم این کلمه غیر محصور چیه. اما معنا کنید که کلمه غیر محصور ما یسر مثلا ما یسر عدهو عرفن، این بشه غیر محصور. بله، اگر دلیل ما در شبهه غیر محصور اجماع و معاقد اجماعات و شهرت و این حرفا بود، چرا در معاقد اجماعات کلمه غیر محصور هست، ولیکن دیدیم که با اون مطلب با اجماع نترسیم مطلب رو تمامش کنیم، بلکه ادله دیگه بود از مجموع من حیث المجموعش، ما فهمیدیم به این که خب در شبهات غیر محصوره لزوم اجتناب نیست. اما اینکه حکم دایر مدار این کلمه باشد، کلمه غیر محصور، که ما بریم بگردیم ببینیم غیر محصور در نظر عرف چیه معناش، ما یسر عده مثلا به نظر عرف، اینجوری نیست. علاوه بر این که این ضابطی که شما دارید قرار میدید که اونی که شمردنش به حسب عرف مشکله، مثل هزار، اینو ببینیم که چجوریه، همه جای یک نواخته. حالا اگر فرض بفرمایید که یه گندمی هست، اینجا یه کیسه گندمی هست، این هزار تا دونه داره، من میدونم یکی از این دونه های توی این هزار تا نجسه. خب این هزار تا دونه توی اینجا یکی کیسه هست، کیسه هزار تا دونه گندمیش خیلی بزرگ نیست، یک دونه از این هزار دونه که تو این کیسه هست نجسه، این میشه شبهه غیر محصور، چون که یسر عده، یا نه میگه تمام این کیسه رو بذار کنار، خب بر بکنم برو یه کیسه دیگری تهیه بکن و اشکالی هم پیدا نمیشه. یسر عده اگر میزان باشد، خب این شبهه باید غیر محصور باشه و لزوم اجتناب نداشته باشه، در حالتی که نمیگن آقایون، خودشون هم اینجا قائل نیستن به اینکه در این مورد لزوم اجتناب نداشته باشه. یا مثلا در یه خانه ای میدانم که یه قطره خونی افتاده است، یه جای این خونه هست، خب تو یک جایی از این خونه اگر این قطرات رو بخوای حساب بکنی، شاید از هزار که سهله، از چندین هزارم احتمالاتش بالا میره، درسته؟ دست به هر گوشه از این خونه بدی، یک در مثلا چند صد هزار یا چند ده هزار، سلام علیکم و رحمت الله، این چیز میشه شبهه پیدا میکنه. بگیم اینجا شبهه غیر محصوره، خب نماز نخوند اینجا، برد از این خونه بیرون یه جای دیگه نماز بخونه. اگر بگی شبهه غیر محصور هست، معنیش این است که اینجا لزوم اجتناب نداره، پس میتونه وایسه همونجا نماز بخونه و سرش هم رو همون جایی که احتمال میده که خون هست همونجا بگذاره، در حالتی که آقایان خودشون این فتوا رو نمیدن. در یه همچین موردی میگن ببین که اگه میخوای نماز بخونی برو مسجدی نزدیک هست یا خانه دیگری نزدیک هست، برو اونجا نماز بخون. و همچنین امثله زیاد هست. پس اینجا چی باید گفت؟ بالاخره میزان در غیر محصور چی هستش؟ فرما از ادله‌ای که قبلا اقامه کردیم، ما باید بریم سراغ این ادله، ببینیم از این ادله چی فهمیده میشه. از این ادله اونی که هست که مهم اینها بود عبارت از اون دلیل پنجم بود که تقلیل احتمالات، به جوری که این احتمال به نظر عرف و عقلا یه احتمال منجزی نیست، بلکه با احتمالی که مقرون به علم اجمالی نباشد به نظر عرف فرق نمی کنه. درسته؟ در شبهات غیر محصور وجه پنجم اینجوری بود که من اگر احتمال بدم به این که یه نفر از اهالی این شهر مرده است، میدونم یکی از اهالی شهر مرده، به احتمال میدم اون یه نفر یکی از بستگان من باشه. اینجا نمیرن اعضا برپا کنن و حرف میکنم که این طرف اون طرف بزنن، یه نفر مرده خب مرده است. اما اگر علم اجمالی بین دو تا یا سه تا بود که یکی از بستگانش فرد بین این دو نفر یا بین این سه نفر بوده که فرد علم دارد یکشون فوت شده، اینجا رو ترتیب اثر میدن و میرن تحقیق میکنن که میزان این باشه که هر موردی که شبهه به نظر عرف فقط شبهه باشه و در نظر عرف اعتنایی به علم نشه، اینجا رو اسمش میذاریم شبهه غیر محصور. حالا چه یأس و عدو چه لا یأس و عدو، شمردن میزان نی، میزان این است که به نظر عرف این علم منجزی نباشد و این احتمال با احتمال غیر مقرون مثل هم باشد. درسته؟ مثل احتمال در مورد شبهات بدویه به نظر عرف اینجوری باشد، اسم این رو میذاریم شبهه غیر محصور. خب طبعا موارد شبه هم خیلی پیدا میکنند، شک میکنیم که آیا این از مواردی است که این به نظر عرف این علم اثر داره یا اینکه به نظر عرف این علم اثر نداره. حالا در یه همچین موردی که شک کردیم، اینجا مقتضای اصل چی هست؟ آیا اصل اقتضای تنجیز میکنه یا اینکه اقتضای براءت میکنه؟ خب دو وجه تصور داره اونیش که مرحوم شیخ بالاخره تقویت میکنن، عبارت از این است که علم اجمالی اقتضای تنجیز دارد و اگر چنانچه این صحبت های غیر محصور نبود که حتی در غیر محصور هم میگفتیم که علم اجمالی تنجیز دارد، منتها خارج میشیم از مقتضای این تنجیز علم در چه موردی؟ در موردی که یقین داشته باشیم که عقلا این احتمال رو مثل احتمال شبهات بدویه میبینن، این مقدار رو خارج میشیم. اما در بقیهش چی؟ در بقیهش به همون قاعده اولیه که تنجیز علم اجمالی است باقی میمونیم. این ماحصل حرفی است که در این تنبیه گفته میشه. سلام میکنم. اختلاف عبارات الاصحاب فی بیان ضابط المحصورت و غیرها، عبارات اصحاب در بیان یه ضابط و قانونی برای محصور و غیر محصور مختلف شده است. فعن المحقق و شهید ثانیین و المیسی و صاحب المدارک ان المرجع فیه للعرف، این آقایان گفتن که مرجع در تمیز بین شبهه غیر محصور و محصور و عرف است. فما کان غیر محصور فی العاده به معنی انه یسیر و به معنی انه یأثر عدو، درسته؟ پس اونی که غیر محصور است، اون غیر محصور فی العاده است به معنی اینکه یأثر عدو، یعنی شمردنش مشکل است. لا ممتنع عدو، نه اینکه ممتنع از شمردنش، امتناع لازم نداریم، اگر مشکل باشد شمردن همین مقدار کفایت میکنه. لان کل ما یوجد من الاعداد قابل للعد والحصر، هر عددی را که شما تصور بکنین این قابل شمردن هست، منتها مشکل میشه شمردن. پس باید گفت یه اثر عدو، نه لا، نه ممتنع عدو. و فیه که این میزان نیست، میزان اگر چنانچه این باشد که یه چیزی که مشکل شمردنش، درسته؟ این ما در شبهه میفتیم. اولا یه ضابطی نیست، بعضی عددها هست که مشکل هست شمردنش در یه جا و در این حال اینجا شبهه غیر محصور نیست، مثل اون یک دانه که در هزار تا دونه گندم مثال زدیم، یه دونه تو هزار تا گندم تو این کیسه عرض میکنم نجس هست، خب تمام این کیسه را آدم میذاره کنار و میره یه کیسه دیگری مثلا تهیه میکنه، این انسان به اشکالی نمیفته. و البته در بعضی از موارد هست به کمتر از هزار تا یه وقت میبینی مشکل شمردنش، مثل که وضع جاهای این یه طوری باشه که آدم بخواد بشماره به زحمت میفته، اینا میزان نی. و فیه مضافن الی انه ان نمایت تجه اذا کان الاعتماد فی عدم وجوب الاجتناب علی الاجماع المنقول علی جواز الارتکاب فی غیر المحصور او علی تحصیل الاجماع، اولا شبهه این است که کلمه غیر محصور، این کلمه در نصی نرسیده است، نه محصورش نه غیر محصورش. اگر دلیل ما اجماع بود، معقد اجماع بله کلمه غیر محصور درش هست، یا کلمات علما بخوام از اونجا اجماع بفهمیم درش کلمه غیر محصور هست، اگه اینجوری بود میرفتیم سراغ این که غیر محصور یعنی چی. ولی اینجوری که نیست، مجموع ادله رو که ما با هم جمع کردیم از مجموعش فهمیدیم که در شبهه غیر محصور اجتناب لازم نیست، نه به ما اینکه کلمه غیر محصور داره، بلکه به لحاظ اینکه اون ادله ببینیم چی ازش فهمیده میشه. از ادله هر مقدار فهمیده شد ولو لفظ غیر محصور نداشته باشد، او رو باید بگیریم. چرا شما رفتید سراغ غیر محصور و کلمه غیر محصور رو معنا میکنین که یا سر عدو یا لا سر عدو؟ این حرف در صورتی موجه است که اعتماد در عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصور بر اجماع منقول باشد، که اجماع منقول داشته باشیم بر جواز ارتکاب فی غیر المحصور، که این کلمه غیر محصور در معقد اجماع هستش. یا اینکه اعتماد بر تحصیل اجماع باشد نه اجماع منقول، خودمون بریم تحصیل اجماع کنیم که طبعا کلمات آقایان این کلمه غیر محصور درش هست. کانل بر او علا تحصیل الاجماع من اتفاق من عبر به هذه العباره، از اتفاق آقایانی که تعبیر به همین کلمه غیر محصور کردن. الکاشف عن انادت الحکم فی کلام المعصوم بها، که این کشف بکند که حکم در کلام معصوم منوط به این تعبیرات است، به این کلمه غیر محصور است. مضافاً به این که ما دائر مدار این لفظ نیستیم مگر اینکه مدرک ما اجماع باشه، و مدرک ما اجماع نبود، مجموع ادله بود که گذشت. بعد خب بعد از این اشکال اول، ان تأثر العد غیر متحقق فیما مثلو بهیل غیر المحصور، مشکل بودن شمارش این محقق نیست در مثالی که زدن به برای غیر محصور. گفتن که غیر محصور اونیست که یه سر عدو کل الف، مثل هزار کل الف مثلا، فإن عد الالف لا یعدو اسرن، شمردن هزار تا این مشکل نیست، مشکل شمرده نمیشه. و ربما قید المحقق الثانی اسر العد به زمان قصیر، محقق ثانی دیدش که خب هزار تا چیز دادن به اشمارت این مشکل نی، اومد گفته از این هزار چیز مشکل از شمارش در یه زمان کمی، این کلمه زمان قلیل رو هم بهش اضافه کرده است. یعنی شبهه غیر محصور عبارت از اونیست که یعصر و عدهو فی زمان قلیله. قال فی فواید شرایه کما ان حاشیت الارشاد بعد ان ذکر ان غیر المحصور من الحقایق العرفیه، ایشون در این کتاب عرض میکنم بعد از این که ذکر کردن که غیر محصور از حقایق عرفیه است، یعنی از مطالبی است که باید از عرف بگیریم فهمش را، چنانچه سایر الفاظ همین طور بود. درسته شما اگر یه لفظی را گیر میکردید در معناش به کی مراجعه میکردید؟ به عرف مراجعه میکردید. غیر محصور هم همین طوره، وقتی در معناش گیر کردیم به عرف مراجعه میکنیم. خب بعد از این که گفته است این از حقایق عرفی است، گفته است که ان طریق ضبطهی ان یقال، طریق ضبط و قاعدهش به این است که اینجور بگیم که چی غیر محصوره، بگیم که لا ریبه انهو اذا اخذ مرتبتون اولیا من مراتب العدد، که الف مثلا قطع به انهو مما لا یحصر ولا یعد عادتن، اگر یه مرتبه بالایی رو بگیریم مثل هزار، این دیگه قطع داریم به این که غیر محصور است و شمرده نمیشد و محصور نیست. چطور شمرده نمیشه محصور نیست؟ لعسر ذالک فی زمان الیسیر، برای اینکه در زمان کم این مشکل شمردن این هزار تا، پس هزار را گرفتن که دیگه این مسلم غیر محصوره. بعد بله فی زمان القصیر فیجعل طرفا، اینو یک طرف قرار میدیم، و یؤخذ مرتبتون اخرى دنیا، درسته این مرتبه بالا بود یه مرتبه دیگری پایین دست حساب میکنیم که این دیگه قطعا غیر محصور نیست و محصوره، مثلا چی؟ سه یا ثلاثه، که قطع داریم به این که این محصور است. چرا؟ لسهولت عده ها، میشه به آسونی شمرد. خب بین اینا چی میشد؟ لسهولت عده ها فی زمان الیسیر و ما بینها من الوسائط، و بین اینها بله من هما بله اینجا بینهانش و ما بینهما من الوسائد بین این هزار و عرض میکنم سه درسته هر مقداری که هست از وسائد هر چی نزدیک بشیم به این دنیا و همین که ثلاثه که یسر رو فرض کن عده نبود این میشه قریب به شبه غیر محصول به شبه محصول و هر چی از اون طرف بره که نزدیک به اولیا میشه این قریب به شبه غیر محصول میشه و ما بین اوما من الوسائد کل ماجر و مجد طرف اول الحق به هرچی جاری مجدای طرف اولش که هزار تاست که نزدیک میشیم بهش این ملحق میشه به غیر محصول و هرچی که جاری مجدای طرف ثانیش که طرف دنیا بود الحق به و ما یعرض فیه شک درسته یعرض علی القوانین و النظائر و یراجع فیه علی الغلبه حالا اگه یه جای شک کردیم هزار تا غیر محصول ستام محصول ما بین اینام هرچی به یکی ملحق محصول هرچی به او یکی ملحق غیر محصول این وسط اگه شک کردیم چه کار کنیم؟ به قوانین و نظائر مراجعه میکنیم و به غلبه مراجعه میکنیم فن قل به عل زن الحاق و به حد طرفن اگر چنانچه غلبه بر زن پیدا شد که ملحق به یکی از ناس ملحق میکنیم و الا امل فیه بل استصحاب الا انیالم ناقل و الا به استصحاب عمل میکنیم تا علم به ناقل پیدا کنیم به استصحاب چی؟ یعنی میگیم مثلا این هنوز به حد غیر محصول نرسیده چون بین ثلاثه و هزار بالاخره یه استمراریست یه سیریست از ثلاثه به اربعه همینطور تا کم کم میرسه به چی؟ به هزار حالا رسیده از فرض کنید به چهل تا چهل تا رو میدونیم این محصوله یه قدر بالاتر رفته است میدونیم بازم محصوله خب میرسه به 50 تا شک داریم که این 50 تا از محصول هاست یا از غیر محصول ها استصحاب میکنیم میگیم هنوز به غیر محصول ملحق نشده است از کدوم بر؟ استصحاب قرقرا؟ نه خود چیز را میبین این عدد را حساب کرده بود گفته بود یه عدد بالایی حساب میکنیم مثل هزار یه عدد پایینی هم حساب میکنیم مثل سه خب بین سه و هزار عرض میکنم این اعدادی که هست هر چی که ملحق به سه هست میگیم محصوره هر چی ملحق به هزار هست میگیم غیر محصوره این مثلا شک میکنیم که آیا ملحق به این ما قبلی است یا ملحق به ما بعدی است خب این همینطور از ما قبل میره به بالا دیگه از ما قبل که میره به بالا شک میرسیم به یه حدی که میدونیم محصوره بعدش شک کردیم بعدش که شک میکنیم میگیم هنوز محصوره هنوز نرسیدیم به اون اعدادی که غیر محصور هست به استصحاب عمل میکنیم تا اینکه ناقل ثابت بشه و به هازا ینضبط کل ما لیس به محصور شرعا فی ابواب طهارت و نکاح و غیره ما استصحاب غیر محصور که استصحاب وارونه است استصحاب قرقراست از اون طرف باید استصحاب کنیم درسته از سه به بالا هر چی میرین این هی یقین پیدا میکنی محصور هست محصور هست تا میرسی به یه جایی که یه جام یقین داره غیر محصوره این بین شکه این بین که شکه هم تو داری از پله ها میری بالا میگی ان شاء الله نرسیدم به غیر محصور درسته هنوز به غیر محصور نرسیدم نه حالا کلام عرض میکنم فواید الشرایع است در این حاشیه ارشاد وقت حالا دنبالش و به هازا ینضبط کل ما لیس به محصور شرعا در ابواب طهارت و نکاح و غیره ما اقولو ولی نظر فی ما ذکر و قدس سره مجالون در این فرمایش که ایشون ذکر کرده اشکال عرض میکنم در اشکال کردنش مجال هست باز است خلاص اما اولا فلان نجعل الالف من غیر المحصور مناف لما علل و عدم وجوب الاجتناب به من لزوم الاصف الاجتناب این هزار را غیر محصور شمرده درسته قرار دادن هزار از غیر محصور منافات دارد با تعلیلی که ذکر کردن که چرا در غیر محصور اجتناب واجب نیست برای اینکه شمردنش مشکله واقعا هزار تا شمردنش مشکله من الان چند دفعه مقداری که اینجا نشستم دارم مباحثه میکنم چند دفعه میخواد بشمارم تا هزار این شمردن چه اشکال داره لما علل و عدم وجوب الاجتناب اگه مثلا اسکناس باشه شمردنش که مشکل نیه هزار تا خونه بله نه به نظرم اون که خیلی مشکل شمردنش اون اسکناسه نه من لزوم الاصر فل اجتناب که تحلیلی که آوردن برای عدم وجوب اجتناب که مشکل است من لزوم العضو فعل اجتناب هم عدش هم نی در اجتناب عضو باشه نه در شمارش. اگر در اجتناب عضو باشه این میشه شبه غیر مستور. شما چرا رفته سراغ عدد؟ گاهی عدد کمتره و اجتناب زحمت داره، گاهی عدد بیشتره و اجتناب هیچ زحمتی نداره. اگه فرض کن یک کیسه هر میکنم چند صد هزار دونه ای گندم اینجا باشد، حالا یه دونش فقط تو اینا نجس باشه، یه دونش قصبی باشه، همه این آدم بذاری کنار بره یه جای دیگه هر میکنم گندم بگیره، این چه اصلی داره؟ هیچ اصلی نه، ولی که عددش خیلی زیادم باشه. اونجایی که لزوم اجتناب اثر است اونجا مسئله است، نه اونجایی که عدد اثر هستش. درسته؟ خب تحلیلی که آوردن من لزوم عذر فل اجتناب، فانا اذا فرضنا بیتا 20 ذراع فی 20 ذراع، اگر چنانچه خانه ای رو فرض کردیم 20 ذراع در 20 ذراع میشه چقدر؟ 20 در 20 400 ذراع. و علم به نجاست جزء یسیر من یسه سجود علیه، و علم داریم به نجاست یه جزء کمی از این 400 ذراع که سجده برش صحیح هست، درسته؟ به مقدار یک مهر، مقدار یه مهر تو این 400 ذرا نجسه. این چقدر میشه؟ یک به هزار میفتد. یسه سجود علیه نسبته الال بیت نسبت الواحده الال الف، که این مقدار علم داریم که این مقدارش که نجسه نسبت به این 400 ذرا یک به هزاره. درسته؟ خب فایو اصرن فل اجتناب ان هاذ البیت و صلات فی بیت اخرى، این چه اصری هست که آدم توی خونه نماز نخونه بره توی خونه دیگه نماز بخونه؟ اشکال داره؟ حالا چون یک در هزار اینجا احتمال هست، اینجا غیر محصور میشه. میزان سهولت و عسر در اجتناب است، نه سهولت و عسر شمارش. و اگه فرق بین هاذ الفرض و بین ان یعلم به نجاست ذراع من او ذراعین، خب در اونجایی که علم دارد یه ذراعش مثلا نجسه، یک ذراعش که نجسه میشه یک به 400، چون مجموعش 400 تاست دیگه، در یک به 400 این محصوره. من میدونم یک ذراعش نجسه، پس این حال شبه محصور است و اینجا دیگه نباید نماز بخونم. اما اگر چنانچه کمتر بود، یه مقداریش رو من علم نجاست دارم که نسبتش به مجموع یک به هزار باشه، درسته؟ در اینجا نه دیگه، این شبه شد غیر محصور، حال دیگه میشه تو اینجا نماز خون. این فرقش چیه؟ که اگه یه ذراعش رو میدونم نجسه، این غیر محصوره، این محصوره. اما اگر کمتر علم به نجاست دارم که نسبتش یک هزارمه، درسته؟ اینجا چیه؟ غیر محصور هست. این دوتا فرقش چیه؟ در اجتناب پیش فرق نداره. و اگه فرق بین هاذ الفرض و بین این که علم داشته باشیم به نجاست ذراعی از او یا ذراعین مما یوجب حصر شبهه، فإن سهولت الاجتناب و عسره لا تفاوت بکون المعلوم اجمالا قلیلا و کثیرا، سهولت اجتناب و عسر اجتناب این تفاوت نمی کند به این که معلوم اجمالا کم باشد یا زیاد باشد. عدد میزان نیست، لزوم اجتناب میزانه. یه جا لزوم اجتناب سخته، یه جا لزوم اجتناب سختی ندارد، درسته؟ این میزان است، عدد هرچی میخواد باشه. و کذا لو فرضنا اوقیت هم من الطعام یبلغ الف حبه، یک عرض میکنم اوقیه یه وقیه، وقیه واحد وزن است، درسته؟ در اوزان عربی وقیه بهش میگن، که یه وقیه مثل اینکه فرض کنید یک من، یه بقیه تمامی که هزار تا حبه دارد، من میدونم یکی از اینها، یکی از این حبه ها یا چیز نجسه، اینجا چه سهولت چه عسری هست از اجتناب و چه فرق میکند بین این که من بدانم یکی از هزار تا نجسه است یا بدانم فرض کنید که تو اینجا عرض میکنم یک دهمش نجسه است؟ چه فرق میکنه دادم؟ بدانم یک دهمش نجسه همین کیسه است، بدانم یک به هزار نجسه باز همین کیسه است، در اجتناب تفاوتی نمی کند که در یکی شما میگی غیر محصوره و در یکی میگی محصور هست. فإن نجعل هذا من غیر المحصور، نه. و کذا لو فرضنا اوقیتا من الطعام که یبلغ الف حبه یا ازیت، که علم داریم به نجاست یا غصبیت یه حبه از او، این قرار دادن این مطلب را از غیر محصور منافات دارد با تعلیل رخصت در او به تأثر الاجتناب. رخصت در غیر محصور را معلل کردن به اینکه اجتناب درش مشکله. و اما ثانیاً، خب پس اولین اشکال در اینجا چی بود؟ این بود که این عدد، اولا ما دائر مدار کلمه غیر محصور نیستیم، چون کلمه غیر محصور در اجماعات است. حالا بر فرضم رفتیم سراغ این که ببینیم کلمه غیر مستور هست، این الفی که اینجا گفتن منضبط نیست. درسته بعضی از موارد هست که غیر مستور میشه اونجایی که اصل اجتناب باشد، بعضی از جا هست که غیر مستور نمیشد اونجایی که اصل اجتناب نیست، میزان اصل اجتناب. و اما ثانیاً فلان ظن الفقیه به کون العدد المعین جاریان مجرى المحصور فی سهولت الحصر او مجرى غیره لا دلیل علیه. شما وسط کار گفتید که یه عدد اولیا حساب میکنیم یه عدد دنیا، این اعدادی که در بین هست هر چی که به نظر فقیه ملحق به پایینه اینو میگیم محصوره، هر چی ملحق به او بالاست میگیم غیر محصور. خب این ظن فقیه چه دلیل بر اعتبارش هست؟ درسته؟ مگه فقها در موضوعات هم اینها ظنونشون حجت هست و عرض میکنم که مقلد مراجعه به اینها میکنه؟ ظن فقیه به اینکه عدد معین جاری مجرای محصور هست در سهولت هست یا جاری مجرای غیرشه این دلیلی برش نیست که این ظن حجت باشه، این از موضوعات هست. همونیش که گفتن که نظر فقیه در موضوع حجیت ندارد برای مقلد، خود مقلد باید بفهمد که این حصرش آسونه یا حصرش آسون نیست. و اما ثالثاً فعل عدم استقامت رجوع فی مورد شک الاستصحاب حتی علم ناقل، فرمود این حرف مستقیمی در نمیاد، مثل که استصحاب رو مرحوم شیخ خلاصه اون جوری که این عرض میکنم حاشیه چی میخواست بگه، فواید و شرایع حاشیه ارشاد میخواست بگه، اون جور به ذهنشون نیامده است. مثل که رفتن سراغ استصحاب حل و استصحاب جواز و اینها، فرمود این مستقیم در نمیاد. این استصحابی که شما میگید یعنی چی استصحاب؟ میگید که یه وقتی حلال بود حالا استصحاب بقای حلیت میخواد بکنی، یه وقتی جایز بود استصحاب بقای جواز میخواد بکنی. خب اون طرف شما بگید، برای اینکه علم اجمالی تنجیز داره، من نمیدونم اینجا از تنجیز افتاده است یا نه، استصحاب بقای تنجیز بکنید، درسته استصحاب بقای لزوم اجتناب بکنید. چون به نظرشون نمیاد که این استصحاب رو اینجوری میخواد بکنه که از پایین میگیریم میریم بالا، از 3 همینطور پله پله میریم تا برسیم به 1000، تا یه مقداری کم تا داریم عروج میکنیم میدونیم این محصور است، یه جایی هم که میدونیم غیر محصوره این بین شک کرده ایم. خب این بین همینطور از پایین که داریم میریم بالا میرسیم بهش، شک داریم که از این پایین که داشتیم میرفتیم و رسیدیم به این وسط رسیدیم به غیر محصور یا نه، یعنی از محصور خارج شدیم یا نه، استصحاب بقای محصور بودن میکنیم تا اینکه علم پیدا بکنیم به ناقل یعنی غیر محصور شده باشه. حالا مرحوم شیخ اینو میگن که لعدم استقامت رجوع در مورد شک به استصحاب حتی یعلم ناقل. چرا؟ برای اینکه اگر اراده کرده است استصحاب حل و جواز را کما هو از ظاهر من کلامه، ظاهر کلامش همین است که استصحاب حلیت میخواد بکند یا استصحاب جواز میخواد بکنه، ففیه ان الوجه المقتضی لوجوب الاجتناب فی المحصور و هو وجوب المقدمه العلميه بعد العلم بحرمه الامر الواقعي المردد بين المشتبهات قائم بين في غير المحصور. بفرماید که این اشکالش این است که مقتضی وجوب اجتناب در محصور که چی بود؟ علم به تکلیف بود که مقدمه علمیه، یعنی وجوب مقدمه علمیه اقتضا میکرد که باید از طرفینش اجتناب بکنیم، این مقتضی در اینجا هم هستش و هو وجوب المقدمه العلميه بعد از اینکه علم به حرمت امر واقعی داریم که مردد است بین مشتبهات، اینی که در محصور بود قائم به عینه فی غیر المحصور، در غیر محصور هم همین حرفو میشه زد، چون علم به حرمت داریم و اجتناب از اطراف من باب مقدمه علمیه مثل مورد محصور میشه، پس از نظر مقتضی تمامه. میایم سراغ مانع، چرا لازم نیست؟ مقتضی نداره یا جهت مانع تنجیز ندارد، اما تنجیز که نداره لعدم المقتضی چه لوجود المانع احسن. خب پس مقتضی چه قبول دارید؟ ایشون هم همین رو خود بگید، میفرماید به این که این غیر محصور با محصور از نظر مقتضی هیچ فرق نمی کنه. چرا؟ برای این که در محصور مقتضی لزوم اجتناب چی بود؟ این بود که علم به تکلیف داریم و شک در مکلف و به منباب مقدمه علمیه میگفتیم به این که باید همه اطراف را مراعات کرد و لزوم اجتناب داره از همه اطراف، این مقتضی بود. مقتضی در مورد غیر محصور هم هست، چون علم به تکلیف هست منتها اطراف غیر محصوره دیگه، علم به تکلیف هست و مقتضی تنجیز موجوده، منتها مانع در بین هست، مثلا مانعش اصل حرج، یا مانش اجماع مثلا در بین هست، یه چیزی از این جهت میگفتید. خب پس مقتضی در مورد غیر محصور موجوده و از جهت مانع شما حکم میکنی به عدم تنجیز. الان من در این مورد که شک دارم محصور هست یا غیر محصوره، مقتضیش میدونم موجوده، از شک در وجود مانع دارم. اصل میگه چی؟ اصل میگه مانع در کار نیست. مانع که در کار نیست یعنی اون مقتضی باید تاثیر خودشو بکند، یعنی باید بگیم که این علم اجمالی منجزه، منجز تکلیفه. بله. ففیه ان الوجه المقتضی لوجوب الاجتناب فی المحصور، وجهی که اقتضا میکرد برای وجوب اجتناب در محصور که وجوب مقدمه علمیه است، بعد از اینکه علم به حرمت امر واقعی داریم، حرمت خمر که مردد بین مشتبهات، به عینه قائم است در غیر محصور. والمانع غیر معلومه. در مسئله ما که شک داریم این محصور هست یا غیر محصور، مانع معلوم نیست. فلا وجه الرجوع الی الاستصحاب، وجهی ندارد که ما به استصحاب حلیت مراجعه کنیم، الا ان یکون نظره الی ما ذکرنا فی الدلیل الخامس من ادله وجوب الاجتناب من ان المقتضی لوجوب الاجتناب فی الشبهه الغیر المحصوره و هو حکم العقل به وجوب دفع الضرر المحتمل غیر موجوده. مگر اینکه نظرش این باشه که اینجا وجوب دفع ضرر محتمل نیست، پس مقتضی را من نمیدانم. در مورد شبهات محصوره در اطراف شبهه میگفتید چی؟ میگفتید که وجوب دفع ضرر محتمل هست، ولی مقدمه علمیه واجب است به این منظور. اما در موارد شبهات غیر محصور این حرف نیست، چون نسبت به کل واحد از اطراف ضرر احتمالی عقاب محتمل نیست. وقتی عقاب محتمل نبود، پس وجوب دفع ضرر محتمل اینجا نیست، پس از نظر مقتضی قاصره. از نظر مقتضی که قاصر بود، من شک دارم که اینجا مقتضی تنجیز موجود است یا موجود نیست، استصحاب میگه چی؟ میگه مقتضی موجود نیست، استصحاب حلیت میکنه. مگر اینکه نظر ایشون به دلیل پنجم باشد که ما ذکر کردیم از ادله وجوب اجتناب در شبهات محصوره، که مقتضای وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره که اون حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل بود، در غیر محصور موجود نیست. فهین ازن فمرجع الشک فی کون شبه محصوره او غیرها الی الشک فی وجود المقتضی للاجتناب. این شک در این است که مقتضی موجود است یا نه، خب استصحاب عدم مقتضی بکنیم مثلا، و ماهو یرجع الی اصالت الجواز. لکن نکه عرفت دلیل فی تأمل فی ذلک دلیل. در این اشکال کردیم، گفتیم که دفع ضرر محتمل تنها دلیل نیست، مجموع ادله را ما دلیل گرفتیم در مسئله که گذشت، نه تک تک اونها را. فالاقوا وجوب الرجوع مع شک الی اصالت الاحتیاط. حالا اگر شک کردیم چه بگیم؟ استصحاب حاشیه ایشون را که قبول نکردید، حاشیه فواید و شرایط را در حاشیه ارشاد، اینه که قبول نکردیم. خب برای اینکه استصحاب حلیت و استصحاب جواز، این در صورتی است که مقتضی مشکوک باشد و شما میگی مقتضی مشکوک نیست و مقتضی معلومه، شک در وجود مانع، و اینجا استصحاب حلیت و جواز نمیشه، پس ما بالاخره باید چی بگیم؟ بفرمان که در موارد شک باید به همون قاعده اولیه که تنجیز علم اجمالی است تمسک بکنیم، چون علم به تکلیف در بین داریم ولو اطراف زیاد هست، اما عقل میگه شما که علم داری به تکلیف مولا باید از عهدش بر بیایی، مگر علم پیدا بکنی که در مورد یه جوریست که امنی ایمنی از طرف این مولا، از طرف این تکلیف حجت مولا بر تو تمام است. اگر یه جوری بود که شما حجت داشته باشی بر مولا، میتونی رفعیت بکنی. اگر حجت نداشته باشی در مورد شک، حجت مولا تمامه و باید جواب او را بدهی. پس اساس الاحتیاطه. دو موضوع است که استصحاب باید، شرط استصحاب نگی در یه موضوع باشه. شما در یک موضوع اگر یقین داشتی به وجوب اجتناب و بعد شک میکردی، استصحاب بقیه وجوب اجتناب میکنی. یه جایی وجوب اجتناب بوده است، یه جایی هم من شک دارم، استصحاب از اونجا میاری تا اینجا. دو موضوع در دو موضوع که استصحاب جایی نیست. فالاقوا وجوب الرجوع مع الشكل و اصالت الاحتیاط لوجود المقتضی و عدم المانع. و کیف کان فما ذکروه من احالت المحصوره و تمیزه عن غیره الی العرف لا یوجب الا زیادت التحیر فی موارد الشک. این که گفتن که محصور و غیر محصور رو ما به عرف مراجعه میکنیم، این تحیر آدم بیشتر میکنه. کجاست محصوره، کجاست غیر محصور، عرف چه میگوید. درسته؟ این بیشتر موجب حیرته. کاری نکردند، یه ضابطه ندادند. و قال فی کاشف اللسان، و قال کاشف اللسان فی المسئله، بله فی المسئله المکان المشتبه به نجس، اونجایی که مکانی مشتبه به نجس هست، ایشون اینو فرموده است: لعل الضابط انما یؤدی اجتنابه الى ترک صلات غالبا فهو غیر محصور، کما ان اجتناب شاتن او امرأت مشتبه فی سوق من الارض یؤدی الى ترک غالبا. میزان در شبهه غیر محصور این است که اون چیزی که آدم محل ابتلاش هست، این اگر بنا بشه به این شبهه بخواد ترتیب اثر بده و ترک بشه. مثلا میخواد نماز بخوند، حالا این علم اجمالی پیدا کرده است که یکی از این جاهایی که این حالا میخواد نماز بخواند نجسه. خب حالا اگه بخواد اینجا این علم اجمالی مراعات کنه، راه بیفته از جا بره بیرون، مثلا وقت میگذره دیگه نمیتونه نمازشو بخونه، نماز دست میره. درست؟ دیگه همچی موردی بگیم شبهه غیر محصور. مثلا این میدونه که یه خواهر رضایی دارد. درسته که این خواهر رضایی نباید باشه ازدواج کرد، ولی کیه این خواهر رضایی؟ نمیشناسدش، گم شده از این خواهر رضایی تو مردم. خب هر کیه میره دست میزنه یه علم داد میگه خواهر رضایی شد، یعنی احتمال میده که خواهر رضایی شد. حالا اینجا میگی چی؟ میگی ازدواج نکنه چون علم اجمالی دارد به این که یکی از افرادی که تو این عالم هست این خواهر رضایی اینه. درسته؟ یا نه میگی این علم اثر ندارد و اون موردی که میخواد ازدواج کنه ولو شک هم دارد، این به این شکش اعتنا نکند و ازدواج مانی نداره. در یه همچین موردی میگیم غیر محصوره. چرا؟ برای این که اگر بخواد به این شبهه و این احتمال ترتیب اثر بده، باید ازدواج رو ترک کند. ازدواج رو باید ترک کنه. این جاهایی که ترتیب اثر به علم موجب میشه که اون وظیفه‌ای که هست، اون چیزی که محل ابتلاست، ترک میشه، اینجا رو بگیم شبهه غیر محصور است. و در غیر این مورد بگیم مثلا شبهه غیر محصور نیست. اینم در اینجا ذکر کردم. کما ان اجتناب شاتن اب امرأت مشتبهه، مثل این که مثلا یه گوسفندی میدونیم توی این گوسفندایی که توی دنیا هست بر من حرومه، خب حالا چیکار کنیم؟ اصلا دیگه گوشت نخور. خب این ترک گوش خوردن از به کلی، این میشه غیر محصور. یا امرأه مشتبهه در سوق من الارض، این منجر به ترک میشه غالبا. واستسببه فی مفتاح الکرامه، فی مفتاح الکرامه، در مفتاح الکرامه هم گفت حرف خوبیه. درست؟ مرحوم شیخ فرمود فی ما لا یخفی من عدم الضبط. بالاخره این چه قاعده شد؟ هر چیزی که منجر به ترک می، کجاست که منجر به ترک میشه، کجاست که نمیشه، ثبت بکنیم ببینیم در مثلا موردی که ما میخوایم عملی انجام بدیم، آیا این مورد شبهه جوریه که اگه بخوایم رعایتش بکنیم این به ترک میرسه. مثلا اگه من فرض کنید علم دارم به این که از اینجا تا 5 فرسخی، درسته؟ 2 فرسخ و نیم و 2 فرسخ و نیم میشه 5 فرسخ. یا 2 فرسخ و نیم این ورش بر من قصبه، یا 2 فرسخ و نیم اون ورش بر من قصبه. درسته؟ میام چه علم اجمالی. خب حالا میخوام برم یه جای دیگه نماز بخونم، از اینجا باید برم این 5 فرسخ را، هیچ وسیله‌ام ندارم، وسیله‌ام ندارم و عرض میکنم باید پای پیاده برم. این 5 فرسخ را که میخوام برم وقت نماز میگذره و نماز ترک میشه. حالا این شبهه میشه چی؟ شبهه محصور یا غیر محصور. من علم دارم که یا این خط بر من قصبه یا اون خط اونوری بر من قصبه، دو تام هست، این غیر محصوره. بعیده که این مورد موارد بخونه غیر محصور. و فی ما لا یخفی من عدم الضبط و یمکن ان یقال به ملاحظه ما ذکرنا فی الوجه الخامس. از اینجا شیخ خان نظر خودشونو بگن، ممکن است گفته بشه به ملاحظه اون چیزی که در وجه خامس گفته شد، ان غیر المحصور ما بلغ کثرت الوقایع المحتمله للتحریم الى حیث لا یعتن العقلاء بالعلم الاجمالی الحاصل فیها. غیر محصور اونیست که در اثر کثرت وقایع، این کلمه کثرت رو اینجا آورد که یه وقت هر میکنم فکر نکنین دارین که میزان فقط عسر و حرجه، عسر و حرجیست که از نوعی کثرت وقایع میاد. درسته؟ کثرت وقایع میزانست در باب تواتر میگن از جهت این که اینقدر نقلش کردن که انسان علم پیدا میکنه، از جهت کثرت نقل انسان علم پیدا میکنه. حالا اگر علم از راه قرینه پیدا کرد این خبر متواتر نمیشه. خبر متواتر عبارت از خبری است که اینقدر ناقلش زیاده که از نقل زیاد انسان علم پیدا بکنه. درسته؟ اینم همینطوره. غیر محصور عبارت از اون شبهه است که اینقدر اطرافش زیاده که در اثر کثرت انسان وقتی به عرف مراجعه میکنه عرف میگه این علمت کلا علمه، فایده نداره و این مورد مورد شبهه است که غیر محصور نیست که بلغ کثرت الوقایعی که احتمال تحریم درش داده میشد به مقداری که اغلا به علم اجمالی که درش حاصل است اعتنا نمیکنه. الا ترا انه لو نهل مولا عبده عن المعامله مع زیدن فعامل العبد مع واحد من اهل قریه کبیرتن یعلم به وجود زیدن فیها لم یکن ملومه. درسته؟ نمیبینی که اگر مولایی عبدش را از معامله با زید نهی کرد، گفت با زید معامله نکن، خب حالا این علم دارد به این که یکی از افراد این شهر زیده، اومده است با یه نفر از افراد این شهر معامله کرده، اینو معلوم ملامتش نمی کنن که تو عرض میکنم چرا نهی مولا رو مخالفت کردی، ولی این زید هم باشد. چرا؟ چون این شبهه غیر محصور بوده است. الا ترا انه که اگر نهی کند مولا عبدش را از معامله با زید، بعد عبد معامله کرده است با یه نفر از اهل قریه بزرگی که یه علم به وجود زیدن پیها میدونه زید در اینجا هست، لم یکن ملومن و این صادف زیدن، حتی اگر این معامله هم کرده با زید شده باشه، چون این شبهه غیر محصور است. و قد ذکرنا ان المعلومه بالاجمال قد یؤثر مع قلت الاحتمال ما لا یؤثر مع الانتشار و کثرت الاحتمال. درسته؟ گاه و ذکر کردیم که معلوم بالاجمال گاهی تأثیر میکند با قلت احتمال، یعنی اطرافش اگر کم باشد اون تأثیری را که تأثیر نمی کند مع الانتشار، اگر منتشر بشه و اطرافش زیاد بشه و کثرت الاحتمال. مثالش کما قلناه فی سب واحدن مرددن بین اثنین او ثلاثه او مرددن بین اهل بلده، به یه نفر یه کسی فحش داده است، این یه نفر یه وقت مردد بین دو نفره، هر دوتاشون ناراحت میشه. اما اگر این مردد باشد این یه نفر بین اهل این قریه، هیچ کس ناراحت نمیشه. درسته؟ خب پس معلوم میشه که با کثرت احتمال این علم تأثیر نکرده، اما با قلت احتمال این علم تأثیر کرده است. گاهی میبینید با قلت احتمال تأثیری میشه که با انتشار و کثرت احتمال اون تأثیر حاصل نمیشه. و نحوه ما اذا علم اجمالا به وجود القرائن الصارفه المختفیه لبعض ظواهر الکتاب و سنه او حصول نقل فی بعض الالفاظ الی غیر ذلک من الموارد. یه علم اجمالی ما داریم که این ظواهری که در این کتاب و سنت هست اینها یه قرائنی در بین بوده که برخلاف ظاهر دلالت میکرده و اون قرائن مختفی شده است بر ما، در بعضیش نه در همشون. درسته؟ در بعضیش یه مقدار کمیش علم داریم که یه قرائنی در کار بوده که این قرائن ما را دلالت میکرده بر خلاف ظاهر و اون قرائن مختفی شده است، از بین رفته است. حالا چی میکنیم؟ دست از کتاب سنت بر میداریم؟ چون علم داریم به این که قرائنی بوده است و اون قرائن از بین رفته است، یا نه میگیم حالا که اون قرائن دست ما بود بهش عمل میکردیم، حالا که نیست در هر موردی مورد شبهه است، مورد شبهه که شد به ظهور تمسک میکنیم تا دلیل بر خلافش قائم بشه. این عیناً همین شبهه غیر محصور است. یا مثلا میدونیم که این الفاظ کتاب و سنت بعضیش نقل شده به غیر معنا، از معنای اصلیش نقل شده به معنای دیگری، کدومشه نمیدونم. خب حالا دست به هر کدومش بزنم این احتمال هست، ولی احتمال نیست که از اطراف غیر محصوره و این جور احتمالات از میکنم تنجیز نمیاره. مثل اینجا که علم داشته باشم اجمالا به وجود قرائنی که صارفه از معنای حقیقی، صارفه از ظاهره که مختفی شده است، صارف از بعض ظواهر کتاب و سنت است، یا علم داشته باشم به حصول نقل در بعض از الفاظ الی غیر ذلک من الموارد التی لا یتنافیها بالمعلوم الاجمالی یا بالعلم الاجمالی المترتب علیها الاثار. درسته که بر آثاری بر اون معلوم مترتب هست اینجا اعتنا نمیشد، آثاری که متعلق به معاش است یا متعلق به معاد است فی کل مقام. ولی علم ان الابره فی المحتملات کثرتا و قلتا بالوقای التي تقع موردا للحکم به وجوب الاجتناب. پس موضوع چی شد بالاخره؟ موضوع عبارت این شد که شبهه غیر محصور عبارت از شبهه است که به نظر عقلا این شبهه را بدویه ببینند، نه شبهه را مقرونه به علم ببینند، به این علم ترتیب اثر نمیدن عقلا، انداختش تو همون وادیه فهم عقلا. بازم میگم یه ضابطی که آدم در موارد شبهه به اون ضابطه تمسک بکنه یه همچین ضابطه ای رو در دست ندادن. البته بعد حال در شبهه چه باید بگیم مطلبیش که بعد ذکر میکنم. و باید دانسته باشیم که عبرت در محتملات کثرتن و قلتن به وقایعی است که تقع و موردن للحکم به وجوب الاجتناب مع علم تفصیلی بالحرام. این مثالی که از اول تا حالا میگفتیم اینو میخواد بگه که این مغالطه است. یه حبه گندم تو هزار تا حبه، این شبهه یک در هزار نیست، علم اجمالی یک در هزار نیست. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی رو ما باید جوری تنظیم بکنیم که اطرافش اگر معلومه به تفصیل بود تکلیف داشت. درسته؟ اینجوری باید تنظیم کنیم. اینجا یه دونه از هزار تا دونه، یه دونه گندم تکلیف بهش توجه پیدا می‌کنه. برای اینکه یه دونه گندم رو انسان عادتاً برنمی‌داره بخوره، بلکه یه لقمه رو برمی‌داره می‌خوره. این عرض میکنم که کیسه ای که در اینجا هست نسبت به حبه ها وقتی حساب کنی یک در هزاره، اما وقتی نسبت به لقمه ها بخوای حساب کنی یک در دهه. درسته؟ برای اینکه صد تا از اینا یه لقمه جمع میشه، اون وقت یک در ده میشه. اینجا باید که اونی را که معیار در این واقع میشه که متعلق تکلیف بشه، که اگر علم تفصیلی بهش پیدا میکردیم بر ما تکلیف میآورد، اونو باید حسابش کنیم. یک در هزار مورد تکلیف نیست با علم تفصیلی، یک در ده است که مورد تکلیفه، که لقمه میشه. درسته؟ که هر لقمه از اینا علم اجمالی داریم که یکی از این ده لقمه مثلا چیز هستش، نجس هست، این غیر محصور نیست بلکه محصور هست. میزان در کثرت و قلت به وقایعی است که مورد حکم به وجوب اجتناب واقع میشود اگر علم تفصیلی پیدا کنیم به حرام. یعنی هزار واقع اینجا نیست، اینجا ده واقع است. فإذا علم به حبت اورزن محرمه او نجسفی الف حبه، اگر بدانیم که مثلا یه حبه برنج مثلا حرام هست یا نجس هست در هزار حبه، و مفروض این است که این هزار حبه در عادت ده لقمه میشه و اش لقمات، فله حرامه مرددون بین عشره محتملات لا الف محتمل، لأن کل لقمتن یکونو فی هل حبه حرام اخذها، هر لقمه که یه حبش حرامه اونه که اخذش حرام هست. لشتمال ها علال مال الغیر، که مشتمل بر مال غیره، یا حرام مزغها، جویدنش حرامه. چرا؟ لکونهی مزغن لنجس، فکنهو علم اجمالن یا علم اجمالن به حرمت واحدت من اش لقمات، یکی از ده تاست نه یکی از هزار تا. نه لب اتفقه تناول الحبوب فی مقام یکون و تناول کل حبت واقع مستقله کان له حکم غیر المحصور و هذا قایت و مازکرو، قایت و مازکرو و یمکن ان یذکر. بله، اگر یه جایی بود که حبه ها بزرگ بود، درسته، یکی از این هزار تا هندونه دیگه، این هزار تا هندونه که نمیان چیز کنن که بیان حد ده تاشو یه جا جمع کنن رو یک لقمه، درسته، یکی از این هزار تا هندونه حرام هستش، اینجا میشه همون ضابطه‌ای که گفتم برای غیر محصور. بله، اگر این حبه ها حبوب اتفاق پیدا بکند که در هر مقامی خود حبوب متعلق حکم بشه، یکون و تناول کل حبت واقعا مستقله که هر حبه واقعی مستقلی باشد، کان له حکم غیر المحصور. این نهایت چیزی است که ذکر شده است یا ممکن است ذکر بشه در ضابطه محصور و غیر محصور، و مع ذلك فلم يحصل للنفس وسوق بشيء منها، هیچ کدوم از نه بالاخره بر نفس آدم یه وسوقی پیدا نشد. فالاولا الرجوع في موارد الشك الى حكم العقلاء بوجوب مراعاه العلم الاجمالي الموجود في ذلك المورد. پس اولا اینه، اونجایی که میدونیم غیر محصوره میگیم اجتناب نیست، و در موارد شک به علم اجمالی باید ترتیب اثر بدیم. چرا؟ چون علم به تکلیف داریم و شک در مؤمن داریم، نمیدونیم مؤمنی در بین هست یا مؤمن در بین نیست، با اینکه علم به تکلیف داریم. فل اولا رجوع در موارد شک به حکم عقلا به وجوب مراعات علم اجمالی که در اون مورد موجود است. فان قوله اجتنب عن الخمر لا فرق فی دلالته على تنجز التکلیف بالاجتناب عن الخمر عن الخمر بین الخمر المعلوم المردد بین امور محصوره و بین الموجود المردد بین امور غیر محصوره. این اجتناب از خمر فرقی در دلالتش بر تنجز تکلیف به اجتناب از خمر نیست بین خمری که معلوم باشد بین امور محصوره یا موجود باشد بین امور غیر محصوره. قایت الامر قیام الدلیل فی غیر المحصوره ان اکتفاء الشارع عن الحرام به بعض محتملاته کما تقدم سابقا. منتها چیزی که هست این است که ما در غیر محصور دلیل داریم که شارع اکتفا فرموده است از حرام واقعی به بعضی از محتملات، گفته بعضیشو بذار کنار، ارتکاب بقیهش مانع ندارد کما تقدم. فاذا شک فی کون الشبهه محصوره و غیر محصوره، شک فی قیام الدلیل علی قیام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعی فی الاکتفاء عن امتثاله به ترک ذلک البعض. اگر شک کردیم که شبه محصور است یا غیر محصوره، شک کردیم در این که دلیل قائم شده بر این که بعض از محتملات قائم مقام حرام واقعی است، در اکتفاء از امتثال اون حرام واقعی به ترک این بعض، که این بعض ما ترک کنیم به خاطر واقع، یا همچی دلیل نداریم. فیجب ترک جمیع المحتملات لعدم الامن، باید همه محتملات رو ترک بکنیم چون امن از عقوبت نداریم. علم به تکلیف با عدم احراز معمه لعدم الامن من الوقوع فی العذاب ارتکاب البعض.